بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما امسال سال چهارم دوره سوم خارج اصولمون هست. در دوره دوم ما مباحث علم اصول رو به شکل کلی به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم. گفتیم این تقسیم نتیجه این نگاه هست که ما می توانیم به یک دانش از بیرون نگاه کنیم، که اگر از بیرون نگاه کردیم فلسفه اون علم و دانش خواهد بود و می توانیم وارد اون دانش بشیم، که در این صورت به خود اون دانش پرداختیم. گفتیم در مطالعه بیرونی یک دانش یعنی فلسفه یک علم، ما چهار عنصر رو مورد بحث قرار میدیم: یکی تاریخ اون دانش، دوم مبادی یعنی اون چه دانش هایی که این دانش بر اونها استواره، سوم روش شناسی و بالاخره رابطه ای که این دانش با سایر دانش ها داره. در مباحث مربوط به فلسفه علم اصول، ما تاریخ علم اصول رو بحث کردیم چهار سال قبل در دفتر اول تأملات در علم اصول مطلبش آمده. مبادی علم اصول رو هم بحث کردیم که گفتیم این مبادی به دو بخش، مبادی تصوری و مبادی تصدیقی تقسیم میشه، که مبادی تصوری تصوراتی است که دانش اصول بر اونها متوقفه و مبادی تصدیقی تصدیقاتی است که چنین خصوصیتی داره. البته اشاره کردیم که مبادی تصدیقی در علم اصول به دو بخش، مبادی عامه یا مشترک و مبادی خاصه تقسیم میشن، که ما اینها رو در سالهای گذشته بحث کردیم. در فلسفه علم اصول رسیدیم به مناهج علم اصول فقه یعنی روش شناسی، که گفتیم روزهای چهارشنبه انشاءالله، از همین چهارشنبهی که خواهد آمد، ما بحث مناهج رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد همین ساعت. اما روزهای شنبه تا سه شنبه بحث خود اصول فقه رو پی خواهیم گرفت. همونطوری که گفتیم، ما بحثی کردیم در مبادی مشترک تصدیقی یعنی همون مبادی عامه که اشاره کرده، در باب ثبات و تغییر در دین. در اون بحث نظریه‌ای رو مطرح کردیم تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام، که این نظریه همونطوری که قبلا اشاره کردم سال 68 یعنی 24 سال پیش برای اولین بار در همین مدرسه مبارکه در اجلاس قرآن عرضه شد. در این نظریه ما توضیح دادیم که در هر حوزه‌ای از حوزه‌های حیات انسان، اسلام دو گونه عناصر، عناصر جهان شمول یا به تعبیری ثابت و عناصر موقعیتی یا به تعبیری متغیر داره، که این عناصر جهان شمول رو به دو بخش قضایایی که به واقعیت نظر دارن و قضایایی که حاوی اعتبارات هستن میشه تقسیم کرد. گفتیم اون بخشی که مربوط به اعتبارات شرعی است به سه قسم تقسیم میشه: مکتب، نظام و حقوق. این سه قسم همگی از نظر ما تو حوزه فقه قرار میگیرن. بقیه بخش ها خارج از دایره فقه هن، اما مکتب، نظام و حقوق در حوزه فقه قرار دارن و در واقع استنباط فقهی فقط محدود به احکام یعنی حقوق نیست، بلکه شامل مکتب و نظام هم میشه. با توجه به این توسعه‌ای که در باب فقه دادیم، ما در مباحث اصولی هم در واقع توسعه خواهیم داد، چون همونطوری که در مبادی تصوری علم اصول گفتیم تعریف علم اصول عبارت است از این که علم اصول از عناصر مشترک قیاس فقهی که به حکم شرعی در مرتبه ملاک یا جعل یا ابراز و یا تنجیز ارتباط دارن می پردازه. به تعبیر دیگر در واقع علم اصول علمی است که از حجت شرعی در فقه بحث می کنه. به همین دلیل ما به تناسب توسعه‌ای که در فقه قائل می شیم باید در دائره علم اصول هم همین توسعه رو در نظر بگیریم. یعنی اگر فقه محدود شد به دائره استنباط احکام، در نتیجه علم اصول محدود خواهد شد به حجت شرعی در این دائره. اما اگر فقه رو توسعه دادیم به دائره مکتب و نظام، باید اصول هم به تناسب توسعه پیدا کنه و شامل حجت شرعی در زمینه مکتب و نظام هم باشه. نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه کنن دوستان، که دیروز بعضی از دوستان یک سوالی رو مطرح کردن من اینجا جواب بدم، البته دوستانی که در جلسات سالهای گذشته ما نبودن، عرض کردم سالهای گذشته ما همه درس‌هاش در اینترنت در سایت بنده موجوده، دفاتر مربوط به اونها هم که مطالب پیاده شده یه سالهای قبل هست و تنظیم شده اونها هم هست که دوستان میتونن از طریق مؤسسه و دفتر مراجعه کنن و اونها رو تهیه کنن. نکته ای که اینجا باید بهش توجه کرد اینه که علم اصول همونطوری که در تعریفش گفتیم، دیروز هم تکرار کردیم و قبلا به صورت مفصل در مبادی تصوری اقوال و آراء رو در موردش بررسی کردیم، از عناصر مشترک قیاس فقهی بحث میکنه که به حکم شرعی در مرتبه ملاک یا جعل یا ابراز یا تنجیز ارتباط دارن و ما به اون تعبیری که به کار بردیم در واقع علم اصول از حجت شرعی در فقه بحث میکنه، یعنی از چیزی بحث میکنه که حجیت خودش رو مرهون شرع باشه. به همین دلیل ما قبلا گفتیم و در مبادی این رو بحث کردیم که حجیت قطع از مسائل اصولی نیست، از دائره خود علم اصول به معنای دقیق کلمه خارجه و در مبادی علم اصول در واقع قرار میگیره، مبادی تصدیقی علم اصول. به همین دلیل ما بحث حجیت قطع رو در مبادی تصدیقی علم اصول در مبادی خاصه بحث کردیم، چون همونطوری که خاطرتون هست مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در واقع بحث حجیت قطع رو به این شکلی که امروز ما با اون مواجه هستیم ایشون برای اولین بار عرضه کرد، خب این جمله از ایشون نقل شد و بعد از ایشون باقی موند که حجیت قطع ذاتی است، نه شرع میتونه اون رو نفی بکنه و نه اثبات بکنه. یعنی حجیت قطع ارتباطی به شارع نداره، به خصوصیت خود قطع، به ذات خود قطع مرتبط میشه، که این رو ما در بحث حجیت قطع توضیح دادیم که قطع چه خصوصیاتی داره، که اجمالش اینه که در هنگام قطع و یقین واقع به تمامه در نظر شخص قاطع صاحب یقین منکشف شده، از اونجایی که او به نظر خودش همه واقع رو داره میبینه، عقل او حکم میکنه که توضیح دادیم به چه شکل که باید بر طبق همین یقین عمل کنه. بنابراین حجیت قطع به شریعت نیاز نداره، به اعتبار شرعی نیازی نداره، حجیت قطع از خود خصوصیت قطع به حکم عقل نشأت میگیره و شارع هم نمیتونه این حجیت رو نفی کنه. یعنی قطع مادامی که وجود داره حجت و مادامی که این یقین هست امکان نفی حجیت از یقین وجود نداره. به همین دلیل ما بحث حجیت قطع رو در مبادی تصدیقی علم اصول بحث کردیم. البته هر جایی که به این بحث نیازی باشه ما مثل بحث هایی که بعد پیش خواهد آمد و ما به مباحث گذشته نیاز داریم یادآوری خواهیم کرد. عرض کردم هم دفاتر موجوده، هم درس ها موجوده. دوستانی که علاقمندن انشاءالله خودشون مراجعه تفصیلی هم خواهند کرد. بر اساس این مقدمات، همونطوری که جلسه قبل عرض کردم، وقتی پذیرفتیم علم اصول از حجت شرعی در فقه بحث میکنه و فقه و توسعه دادیم، شامل مکاتب و نظام کردیم، ما بحث اصول رو به دو بخش کلی تقسیم کردیم. یک بخش حجت بر احکام یا مکاتب، چون استنباط عناصر مکتب مثل استنباط احکام مثل هم هستن و اونجا بحث خاصی وجود نداره. دوم بحث حجت بر نظام ها، اصولی که ما با اون آشنا هستیم، اصول متعارف، تو قسمت اول قرار میگیره. یعنی حجت بر احکام که همون بخش متعارف فقهه، و حجت بر مکاتب که عرض کردم نمونه ای از مکتب اگر شما خواستید، بخش دوم اقتصادنای شهید صدر رضوان الله علیه، یا بخش دوم و سوم کتاب مکتب و نظام اقتصادی من، نمونه ای از بحث استنباط مکتبه. بخش دوم یعنی حجت بر نظام ها، بحثی است که در اصول متعارف اون عناصر خاص این بحث مورد توجه چندان نیست، که البته ما در سالهای گذشته مربوط به دوره دوم این بخش رو بحث کردیم و توضیح دادیم که ما در این بخش به بخش اول نیاز داریم. یعنی برای استنباط نظام به عناصری که در استنباط احکام و مکاتب نیاز داریم نیاز هست، اما کافی نیست، باید نکته های دیگری رو هم در نظر گرفت که ما در دوره دوم گفتیم، انشاءالله در این دوره هم زمانی که بهش برسیم خواهیم گفت. و عرض کنم نمونه ای از استنباط نظام رو بخواید ببینید، بخش چهارم کتاب مکتب و نظام اقتصادی من نمونه ایست از استنباط نظام در حوزه مباحث اقتصادی. بنابراین همطوری که عرض کردم، بخش اول یعنی حجت بر احکام یا مکاتب همون اصول متعارفه. ما این بخش رو ابتداءً به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش خود حجت، بحث کنیم از اون چیزهایی که حجتند و فقیه میتواند در استنباط حکم یا در استنباط عناصر مکتب به اونها استناد بکنه، به اونها احتجاج بکنه، چون گفتیم که حجت در اینجا به معنای لغوی خودش یعنی ما یحتج به استعمال میشه. بخش دوم تعارض حجت هاست، که اگر ما حجت های متفاوتی داشتیم که مفاد اونها با هم متفاوت بود، چگونه باید بین اونها جمع کنیم. خود بخش اول یعنی حجت رو باز به دو بخش تقسیم کردیم. حجتی که حکم شرعی رو برای ما احراز میکنه که ما بهش میگیم حجت محرزه، و حجتی که حکم شرعی رو احراز نمی کنه ولو حجت ما میتونیم به اون استناد کنیم، اما حکم رو برای ما احراز نمی کنه. این بخش دوم همان است که ما در اصول متعارف بهش میگیم اصول عملیه. بخش اول یک قسمتیش که حالا توضیح میدم همون اماراته. بنابراین ما در بحث اصولمون با سه فصل مواجهیم: حجت محرزه، حجت غیر محرزه و بالاخره تعارض حجت. ما بحث از حجت محرزه آغاز میکنیم. حجت محرزه رو به دو بخش تقسیم میشه کرد. یک بخش حجت محرزه غیر عقلی است، یک بخش حجت محرزه عقلی است. ما ابتداءً غیر عقلی رو بحث میکنیم تا ترتیب بحثمون به اصول متعارف نزدیکتر بشه. چون عرض کردم ترتیبی که در اصول متعارف وجود داره، جلسه قبل و جلسات قبل از اون در هفته گذشته و در سالهای گذشته در تاریخ علم اصول توضیح دادم که ترتیبی که ما در علم اصول با اون مواجه هستیم یک ترتیب تاریخی است، نه یک ترتیب منطقی. بحث‌ها پیدا شده، هر بحث جدید اومده بعد از بحث‌های قدیمی قرار گرفته، در نتیجه یک شکلی گرفته اصول، بدون اینکه واقعاً این چینش یک چینش منطقی باشه، از یک نقطه‌ای که باید شروع بشه به یک نقطه‌ای که باید منتهی بشه. ما سعیمون اینه که این چینش رو منطقی کنیم، البته تا جایی که ممکنه ترتیب سنتی رو حفظ کنیم. اونجایی که ترتیب سنتی با منطق سازگاری داره سعی کنیم همون ترتیب رو حفظ کنیم، البته بعضی جاها من به صورت جزئی در موردش خواهم گفت، ما از ترتیب منطقی یک کمی فاصله میگیریم، یعنی این ترتیب منطقی پیش نمیریم، به دلیل اینکه میخوایم این نزدیکی به مباحث اصول متعارف رو حفظ کنیم. ما برای همین جهت ابتدا حجت محرزه غیر عقلی رو بحث میکنیم و بعد حجت محرزه عقلی رو. حجت های محرزه عقلی که بعدن خواهیم گفت همگی مفید یقینند و اگر حجتن حجیتشون مستند به یقینه، اما حجت های محرزه غیر عقلی در واقع از صنف یقین نیستند، اینها ظنونی هستند که اگر حجت باشند شرع آمده و این ظنون رو حجت کرده، مثل مثلا همین حجیت ظهور، مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت سیره عقلا، مثل حجیت اجماع، بنابراین که اینا حجت باشند. پس ما وقتی از حجت محرزه غیر عقلی بحث رو آغاز میکنیم در واقع از امارات شروع میکنیم. خب در بحث حجت محرزه غیر عقلی گفتیم دیروز که باز یک طبقه بندی دیگری داریم، این حجت به دو بخش غیر لفظی و لفظی قابل تقسیمه، که هرچند در شیوه سنتی حجت لفظی مقدم بحث میشه، ما اینجا به دلیل رعایت بحث منطقی ابتدا حجت غیر لفظی رو بحث میکنیم. جلسه گذشته این رو توضیح دادم، خوب دقت کنید، تکرار میکنم، عرض کردم اگر شما در یه درس اصول متعارف شرکت میکردید توقعتون این بود که ابتدا بیان تا برای شما علم اصول رو تعریف کنن، که ما این کار رو در مبادی تصوری کردیم و اینجا فقط بهش اشاره کردیم، بعد وارد مباحث الفاظ بشن و مثلا از ظهور امر در وجوب مثلا بحث رو شروع کن. خب مباحث الفاظ همونطوری که دیروز توضیح دادیم ظهوراتی است که در واقع در علم اصول از اون بحث میشه، یعنی اینها در واقع یه مجموعه ظهورن. ما وقتی میگیم امر ظاهره در وجوبه، نهی ظاهره در حرمته، یا نمیدونم فلان لفظ ظهوره در عموم داره، یا فلان تعبیر مثلا ظهوره در اطلاق داره، اینا همه از ظهورات داریم صحبت میکنیم. ما قبل از این که بخوایم بگیم امر ظاهره در وجوب هست یا نه، نهی ظاهره در حرمت هست یا نه، باید طرق احراز ظهور رو شناسایی کنیم که از چه راه هایی ما میتوانیم ظهور رو احراز کنیم. خب قبل از این که ما بخوایم طرق احراز ظهور رو بگیم باید ببینیم عوامل پیدایش ظهور، مناشأ ظهور، عواملی که باعث میشه یک لفظی در یک معنایی ظهور پیدا کنه چیست. خب همه این بحث ها در واقع به یه نحوی یه نوع بحث سقرویه که در واقع ما داریم از سقریات حجیت ظهور بحث میکنیم، در واقع اینا همه سقریات حجیت ظهوره، پس باید قبلش حجیت ظهور رو بحث کنیم. خب حجیت ظهور رو در اصول متعارف در جلد دوم به قول شما کفایه بحث میکنن، در حالی که مباحث الفاظ در جلد اول کفایه بحث میشه. اما از نظر منطقی ما باید اول ثابت کنیم ظهور حجته، بعد بیایم بگیم حالا این ظهوری که حجته موضوع حجیتش چیه، عوامل پیدایش ظهور چیه، راه‌هایی که ما بتونیم ظهور رو احراز کنیم چیه، و بالاخره منتهی بشیم بگیم حالا آیا امر ظاهر در وجوب هست یا نه. ما برای اثبات حجیت ظهور در بحث خودش خواهیم دید که از سیره و ارتکاز استفاده می‌کنیم، یعنی دلیل اصلی ما بر حجیت ظهور این است که سیره عقلا و یا ارتکاز عقلا چنین چیزی رو اقتضا می‌کنه که ظهور حجته، حالا با توضیحی که خواهیم داد بحثش رو خواهیم دید. بنابراین قبل از حجیت ظهور باید حجیت سیره و ارتکاز رو بحث کنیم که اصلا کی گفته که میشه به سیره و ارتکاز در این گونه موارد استناد کرد، به چه دلیل ما به این استناد میکنیم. قبل از این یک بحث کلیتری رو ما باید بهش بپردازیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه در ابتدای مباحث زنون این بحث رو مطرح میکنه، میگه ما قبل از این که بخوایم بپردازیم به این که آیا زن حاصل از خبر واحد حجته یا نه، ظن حاصل از ظهور حجت یا نه، ظن حاصل از سیره حجت یا نه، باید به این سوال اساسی جواب بدیم که به طور کلی ظن به ما هو ظن ذاتن با قطع نظر از ادله خاصه آیا خودش حجت یا حجت نیست. به تعبیر شیخ باید ببینیم اصل اولی در باب ظن مطلق چیست. ما این بحث رو در ابتدای مباحث خودمون قرار میدیم. عرض کردم رفقا دیروز سوال میکردن خب چرا قبلش قطع و بحث نمی کنید. عرض کردم ما قطع و بحث کردیم در مبادی و قطع و ما جزء مباحث علم و اصول نمیدونیم، در مبادی علم و اصول ازش بحث کردیم. خب با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، ما در مبحث غیر لفظی یعنی حجت مخرزه غیر عقلیه غیر لفظیه، خوب دقت کنید در این قیود، حجت مخرزه غیر عقلیه غیر لفظیه، ما میایم از حجیت ظن فی نفسه شروع میکنیم، بعد سیره و ارتکاز رو میگیم. چون دو تا بحث دیگه هم تو اینجا قرار میگیره از نظر منطقی، ما به جای اینکه بعد از این بپردازیم به حجیت ظهور که در مباحث مربوط به حجت مخرزه لفظی میشه، قبلش ما میایم بحث اجماع و شهرت رو هم اینجا بحث میکنیم، بعد به حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور، راه‌های احراز ظهور و بالاخره مباحث الفاظ میپردازیم. بنابراین فهرست بحث ما در این قسمت اینطور خواهد بود: اول حجیت و ظن فی نفسه رو بحث میکنیم، بعد حجیت سیره و ارتکاز رو، بعد اجماع و شهرت رو که اینها همه حجت‌های مخرزه غیر عقلی غیر لفظی هن، بعد به حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور، راه‌های احراز ظهور و بالاخره مباحث الفاظ خواهیم پرداخت. این فهرست بحث ماست که دوستان سوال می‌کردن ما کجا رو مطالعه کنیم. بحث رو ما از حجیت و ظن فی نفسه آغاز خواهیم کرد. خب در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که در مبادی مشترک تصدیقی بحث شد، ما یک نکته ای رو اونجا گفتیم. ببینید جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو شما در کتاب‌های اصول متعارف خوندید. البته ما معتقدیم این بحث از مباحث اصول خارجه، توضیح دادیم این جزء مبادی علم اصول. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی این سوال مطرحه که شارع چطور میتونه دو تا سیستم احکام داشته باشه، یکی احکام واقعی و یکی احکام ظاهری. یعنی مثلا این لیوان واقعا نجس باشه، ظاهرا پاک باشه، این چطوری میشه دو تا حکم داشته باشه؟ یک شی، این لیوان یا این آب، دو تا حکم داشته باشه، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. خب اونجا اگر خاطرتون باشه یه شبهه معروفی هست که شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل بهش پرداخته، شبهه ابن قبه، که میگه اگر این دوتا حکم مخالف هم باشن اجتماع ضدین میشه، اگر مثل هم باشن اجتماع مثلین میشه، و اجتماع ضدین و اجتماع مثلین هر دو محاله. این شبهه ابن قبه است. ما اینو بحث کردیم، جوابم دادیم، راه حلی هم که انتخاب کردیم همون راه حلی است که شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کردن. ما در نهایت راه حل ایشون رو پذیرفتیم. توی اون بحث ما به این نکته اشاره کردیم که عقلاً امکان داره ظن به ما هو ظن حجت باشه، عقلاً مانعی از چنین چیزی نیست. خوب دقت کنید، یعنی ما پذیرفتیم در بحث قطع که قطع عقلاً حجته و حجیت برای قطع از نظر عقل امر ضروریه، یعنی نمیشه قطع باشه و حجیت نباشه. در مورد ظن ما اینطور گفتیم، گفتیم عقل نمیگه ظن ضرورتاً حجته، ولی نمیگه ضرورتاً حجت نیست. عقل نسبت به حجیت زن ساکته، میگه میتونه حجت باشه میتونه نباشه. به اصطلاح فلسفی حجیت برای زن ممکنه عقلاً، اما برای قطع ضروری است عقلاً. ما اینو قبلاً توضیح دادیم. خب مرحوم شیخ این بحث رو یه تیکش اول بحث زنون اشاره کرده، اول بحث زنون اومده به این مسئله پرداخته که آیا زن به ماه و زن حجت است یا نه، یه تیکش رو رفته اون انتهای بحث زنون تحت عنوان بحث انسداد آمده مطرح کرده. چون در واقع این بحث رو وقتی ما مطالعه کنیم که حالا خواهیم گفت خود بحث رو، خواهیم دید که در بحث حجیت زن به ماه و زن، یعنی نه زن حاصل از ظهور یعنی زن خاص، نه زن حاصل از خبر واحد، نه زن حاصل از مثلا سیره یا ارتکاز، اینا زنون خاصه است، نه زن به ماه و زن از هر عاملی پیدا شده باشه، ولو از استخاره ولو از خواب دیدن، مثل قطع که میگیم قطع ذاتن حجته، کاری به عامل پیدایش قطع نداریم. هر عاملی پیدا بکنه قطع رو، گفتیم کلاغ بپره من یقین پیدا بکنم که نماز صبح 6 رکعته، این ما میگیم حجته. اگر یه همچین چیزی پیدا شد، یه همچین یقینی پیدا شد، این یقین حجته. زن به ماه و زن که میگیم یعنی با قطع نظر از این که عامل پیدایشش چیه. خب در این بحث دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه اینه که زن به ماه و زن حجت نیست که شیخ این نظر رو معتقده و اکثریت تابع همین نظرن. یه اقلیتی هستن میگن زن به ماه و زن حجته. این دسته دوم که قائلن به حجیت زن به ماه و زن، مثل دسته اول که منکرن، یه ادله‌ای دارن. شیخ یه ادله‌ای میاره برای این که زن به ماه و زن حجت نیست که حالا میگیم، میگه به ادله اربعه، قرآن و سنت و اجماع و عقل. اونا هم برای خودشون یه ادله‌ای میارن. یکی از ادله‌ای که اونا آوردن، اونایی که قائلن به این که زن به ماه و زن حجته، همونیه که بهش میگه شیخ دلیل انسداد. انسدادی ها و آدمای بزرگی مثلا میرزای قمی صاحب قوانین که نابغه ایست در علم اصول و کتاب قوانین گنجینه ایست از مباحث اصولی بسیار بسیار عمیق، یه آدم نابغه ای مثل مرحوم میرزا قائل به انسداده و قائل به حجیت مطلق زن. ایشون قائل به حجیت مطلق زنه، یعنی اینطوری نیست که حالا مثلا قائل به حجیت مطلق زن افراد کوچکی باشن، نه، یک اصولی بزرگی مثل میرزای قمی قائله، البته اقلیتن از نظر عددی، ولی آدم های مهمی هن. اینا هم برای خودشون ادله ای دارن که دلیل انسداد یکی از ادله اوناست. شیخ اومده اصل بحث و اول زنون گفته به عنوان این که ما قبل از این که وارد زنون خاصه بشیم باید یه اصلی رو تأسیس کنیم، شیخ میگه که ببینیم اصل حجیت زنونه یا عدم حجیت زنون. خب شما خاطرتون هست شیخ میگه اصل عدم حجیت زنونه، بعد نتیجه میگیره میگه عدم و دلیل بر حجیت یک زن دلیل علی عدم حجیت اون زن. همین که دلیل نداشتیم که یک زنی حجته، کافیه برای این که بگیم پس این زن حجت نیست. شیخ اینجوری میگه. بعد خود مرحوم شیخ انتهای بحث زنون میاد بحث انسداد رو میگه، انسدادی ها رو و مبانی انسداد رو میگه و توضیح میده مفصل که چون این بحث مظنون واقع شده رفته اون آخر بحث زنون، سالهاست در حوزه ها دیگه این بحث رو نمیخونن. بچه هم میگن آقا ما دیگه انسدادی نداریم، که حالا که انسدادی نداریم واسه چی این بحثی رو که کسی طرفدارش نیست بخونیم؟ اما در واقع این بحث باید با همون بحثی که اول بحث شیخ آورده با هم یک جا تحت عنوان حجیت و ظن فی نفسه جمع می شده، که ما این کار کردیم، البته حالا با یک توضیحی، با یک ترتیبی. خب همونطوری که عرض کردم شیخ از همینجا شروع کرده که ظن فی نفسه حجت نیست. توضیح دادم مقصود از ظن فی نفسه چیه، یعنی ظن با قطع نظر از اینکه از چه عاملی پیدا شده باشه. خوب دقت کنید، اینا فکر نکنید مطالب کم اهمیته. ببینید کلن تفاوت بین یک شخصی که مجتهده با یک کسی که مثلا مسئله گوه در اینه که اونی که مجتهده اون اصطلاحات و مطالبی رو که داره میگه به صورت کاملا دقیق تفاوتشون رو، محدوده اون اصطلاحات رو متوجهه، ولی اون آدمی که مسئله گوه اینقدر دقت در اون اصطلاحات نداره. اون آدمی که مجتهده ادله اون حکمی رو که داره میگه متوجهه، ولی اون آدمی که مسئله گوه اصلا از ادله معمولا خبر نداره، فقط خود مسئله رو میگه. بنابراین برای این که ما از مرز مسئله گویی، که البته مسئله گویی کار آسونی نیست، یک کسی خوب مسئله رو بفهمه و درست بگه خودش یه هنره، اما ما از مرز مسئله گویی به مرز اجتهاد بخوایم بریم، راهش اینه که همین چیزایی که به ظاهر ممکنه خیلی به نظر ما مهم نباشه، همین چیزها رو دقت کنیم. تو همین چیزهایی که به ظاهر مهم نیست نکته ها و کلید های اجتهاد نهفته است. البته عرض کردم مسئله گویی کار کمی نیست. مفتیان مذاهب اربعه اهل سنت مسئله گو هست، بر اساس فتاوایی که وجود داره از ائمه اون مذاهب که در واقع مرجع تقلید اوناست، چون اینا مذاهب فقهی هست نه مذاهب عقیدتی، اینا مراجع تقلیدن، ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل، اینا مراجع تقلیدن نه مراجع اعتقادی. برای همین ابو حنیفه‌ای که یکی از مراجع اهل سنته خودش شیعه زیدیه، خودش شیعه است، البته شیعه زیدی نه شیعه اسماعیلی اشعری، ولی شیعه زیدیه. اینطوری نیست که اینا خودشون امام عقیده باشن. مفتیان اونا در واقع فتاوای اون مراجع رو برای مردم بیان میکنن، البته بر اساس اون فتاوا در جایی که فتوا نیست خودشون هم فتوا میدن. ولی مجتهد شیعه کاری به فتاوای علمای گذشته نداره، بله به اون مراجعه میکنه، از اونها استفاده میکنه به عنوان یک منبع الهام، به عنوان این که ببینه اونها به چه ادله‌ای تمسک کردن. برای او اون چه که مطرحه اون منابع اصلی کتاب و سنته، و همین دلیل اجتهاد در شیعه با اجتهاد در سنی تفاوت داره. اجتهاد در اونجا در محدوده مذهبه، مگر حالا کسانی که مذاهب رو منکرن مثل وهابی ها و سلفی ها که اونا از این جهت به شیعه شبیهن، از این جهت البته مبانی اجتهادیشون کاملا با ما فرق داره، اونا اخباری هن ما نیستیم، ولی از این جهت به ما شبیه هست که اونا مرز مذاهب رو رعایت نمی کنن. اما اونایی که داخل مذاهب هستن در واقع دارن فتاوای صاحبان اون مذهب رو میگن. حالا من این نکته که عرض کردم بین الهلالین برگردیم به بحث اینه، بعضی چیزایی که من توضیح زیاد میدم ممکنه رفقا ابتدا فکر کنن که این چه اهمیت داره، هی این میگه ظن فی نفسه، نمیدارم ظن فی حد نفسه، یعنی ظن از هر جایی پیدا شده باشه با قطع نظر. حال چرا اینقدر دوش تاکید میخوام، فهمیدیم دیگه. بله، ولی باید دقت کنید که تفاوت‌های کوچک بین این اصطلاحات در واقع عاملی است که شما رو میتونه به اجتهاد برسونه یا احیانا خدایی نکرده مانع از این بشه که شما به اجتهاد برسید. خلاصه وقتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه این مسئله رو مطرح میکنه، عرض کردم میاد حالا به روش شیخ که همیشه دنبال اینه که ادله اربعه بر همه مطالب خودش اقامه کنه، اینجا هم ادله اربعه رو اقامه میکنه، میگه ما آیه قرآن داریم، روایت داریم، اجماع داریم، حکم عقل داریم که ظن به ما هو ظن، ظن فی نفسه حجت نیست. تعبیر شیخ همطور که میدونید در ابتدا اینه دیگه، میگه یه اصل ما اینجا درست کنیم که توضیح دادم و در ذیل اون اصل این بحث رو مطرح میکنه. اما آیه کدوم آیه قرآن گفته ظن به ما هو ظن حجت نیست؟ کجا داریم ما از ظن به ما هو ظن، از ظن فی نفسه لیس به حجت، این کدوم آیه قرآنه؟ مرحوم شیخ میفرماد این قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، شما بگید آیا خدا به شما اجازه داده یا به خدا افترا میبندید. شیخ در ذیل این آیه میفرماید کسی که ظن به حکم شرعی داره و به استناد ظنش میگه که این حکم خداست، این در قسمت علی الله تفترون قرار میگیره. چرا؟ چون خدا که اذن نداده که تو میتونی به استناد این ظنت بگی که این حکم منه، خدا که چنین اذن نداده. خوب دقت کنید، شیخ بعد که مثلا میرسه فرض کنید به حجیت خبر واحد، میگه ظن حاصل از حجیت خبر واحد و خدا اذن داده که ما به خودش نسبت بدیم، پس اون اذن لکمه. اما مطلق ظن به ما و ظن کجا اذن لکم؟ پس علی الله تفترون، کسی که ظن به حکم داره و میگه این حکم خداست، این داره به خدا افترا میزنه نعوذ بالله. خب قرآن داره چی میگه؟ داره میگه این حرام دیگه، این ممنوعه دیگه، این راه بسته است. پس این از قرآن. روایت چی؟ ایشون میفرماد در روایت اینطور آمده، فقط به این تکه روایت شیخ اشاره میکنه که حضرت در اون روایت فرمودن، ایشون میگه که قضات اهل نار یک گروهش اونها هستن که قضا بالحق و هو لا یعلم. اصل روایت اینه، حالا شیخ مختصرش رو نقل کرده، اصل روایت رو نقل نکرده. اصل روایت روایتی است که مرحوم کلینی در کافی آورده از عده خودش، عن احمد ابن محمد ابن خالد، از پدرش محمد ابن خالد، رفعه عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، حضرت فرمان القضات اربعتون ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، قاضیان چهار دستن، سه گروهشون در آتشن، یک گروه در بهشت. گروه اولی که در آتشن، رجلون قضا به جورن و هو یعلم، کسی که به جور ظلم حکم بکنه خودش هم میدونه داره به ظلم حکم میکنه، فهو فی النار. دوم، رجلون قضا به جورن و هو لا یعلم، کسی که به جور حکم کنه در حالی که خودش نمیدونه که به جور حکم کرده، فهو فی النار، اینم تو آتش. سوم، شیخ با این کار داره، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم. شیخ میگه ببینید، حضرت فرموده اگر شما به حقم حکم بکنی در مقام قضاوت اما لا یعلم، نمیدونستی، شانسی درست گفتی، باز حضرت میفرماد فهو فی النار، اینم تو آتشه. بله، رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. شیخ میگه حالا شمایی که ظن داری در گروه لایعلمی، چون زن علم نیست، ایشون میگه علم یعنی یقین، شما علم نداری یقین نداری، پس شما ولو به حقم حکم بکنی، حضرت فرموده فی النار، در آتشی. معنیش چیه؟ برای چی در آتشی؟ قاضی که به حق حکم کرده و هو لا یعلم، چرا میره به آتش؟ این که به حق حکم کرده، به خاطر حکمش میره، اما که حکمش مطابق با واقع بوده. شیخ میگه نه، به خاطر لا یعلم. بهش میگن آقا تو که نمیدونستی برای چی حکم کردی؟ پس معلوم میشه که زن به ما و زن حجت نیست. اینم سنت. اجماع چی؟ ایشون میفرماد مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه فرموده ما اجماع داریم که زن به ما و زن حجت نیست. که ایشون الان تعبیری نقل میکنه از وحید به این شکل: مدعاه الفرید البهبهانی فی بعض رسائلهی من کون عدم الجوازه، یعنی عدم جواز عمل به زن به ماه و زن، بدیهیاً عند العوام فضلاً عن العلماء، که مرحوم وحید فرموده اینو عوامم میدونن که حجت نیست، چه رسه به علما، که مثلا دیگه مرحوم میرزای قمی که قائل به حجیته لابد از عوامم عوامتره دیگه اگه اینجوری باشه. اینا دیگه برای خوب کردن خوبه و اینم مهمترین دلیل، البته که معمولا مهمترین دلیل بر مسئله هو کردنه، چون به یکی از استادای ما میگفت که یه استاد ما، اون آقا استاد ما میگفت، میگفت که ادله 4 تا نیست آقا، 5 تاست: کتاب، سنت، عقل، اجماع، انصاف. میگفت این انصاف شیخ اصلا یه دلیل مستقله. میگفت ایشون میفرمود، استاد بنده میفرمود، من به ایشون گفتم نه آقا ادله 6 تاست. گفت ا ششمی چیه؟ گفتم هو کردن، که اصلش این یکیه، بقیه‌اش به درد نمیخوره. چون وقتی یه هو کردی اینجوری، مثلا مثلا مرحوم وحید گفتی آقا اینا عوام هم میدونن که زن به ما و زن حجت نیست، دیگه تموم شد بحث، دهنت بسته شد دیگه، چی میتونی بگی؟ این میگه عوام هم میدونن که حجت نیست، حالا تو بشینی بی استدلال کنی برای اینکه زن به ما و زن حجته، تموم شد دیگه. مرحوم وحید خدا رحمتش کنه شخصیت بسیار بزرگی است، در تاریخ علم اصول بحث کردیم، نقش ایشون رو گفتیم که لولا وحید وحید بهبهانی رضوان الله علیه اصلا ما این اصولی که امروز داریم نداشتیم، قطعا اخباری ها کل شیعه رو گرفته بودن، چون قبل از وحید اخباری ها رسیدن به مرجعیت شیعه، مراجع شیعه همه علمای اخباری بودن در دوره قبل از وحید، و طوری اصولی ها رو به زاویه رونده بودن، چون اخباری ها خب ظواهر خوبی دارن، خشک مقدس های خوبی هم هستن، آنچنان اصولی ها رو لگدمال کرده بودن که اصولی ها رفته بودن تو سوراخ ها قایم شده بودن، و ما اونجا مثال زدیم که برخی از بزرگان اصولی در کتاب های اصولیشون هم تقیه کردن، این در کتاب هاشون تقیه کردن، خواستن نشون ندن که ما اصولی هستیم، چون خیلی فشار اخباریگری قوی بود. بعد مرحوم وحید با یک روش خیلی غیر متعارفی که اصلا قابل تصور برای ما امروز هم نیست، اون زمان اصلا من نمیدونم ایشون چجوری این کار رو تونسته بکنه، واقعا هر کی الان این کار رو بکنه بهش میگن دیوونه است. مرحوم وحید رضوان الله علیه این کار رو اون زمان کرده، و شخصیت بزرگ اخباری مرحوم صاحب حدایق رضوان الله علیه که خودش به این نتیجه رسیده بوده که اخباریگری افراطیگری است، خودش میگه، میگه من اخباری بودم، دیدم اخباری ها افراط دارن میکنن، ضربه داره میزنه به دین، از اخباریگری فاصله گرفتم. مرحوم صاحب حدایق این امکان رو برای مرحوم وحید فراهم کرد، صاحب حدایق مرجع بزرگ شیعه بود اون زمان، این امکان رو برای وحید که یک جوانی بود، البته یک جوان فاضلی بود، فراهم کرد که وحید بتونه میداندار بشه، و مرحوم وحید آمد و میدان رو به دست گرفت با اون روش عجیب و غریبش که عرض کردم تو قصه‌اش، که وقتی میره نجف، خب صاحب حدایق مرجع نجف بوده، میره نجف سر میدون وامیسته تو نجف، میگه من اومدم، من وحیدم، داد میزنه، یک صدای بلندی هم داشته، تا فریاد میکشه میگه من وحید بهبهانی هستم، از بهبهان آمدم، فلانی ام، خودشو معرفی میکنه، بعد میگه من آمدم اینجا با صاحب حدایق بحث کنم. میرن به صاحب حدایق میگن آقا یه نفر اومده وسط میدون نعره میکشه که میخواد با شما بحث کنه. الان شما مثلا بیادی که تو قم بره مثلا پشت بلنگو حرم نعره بکشه آقا من فلانی ام، از فلان مثلا شهرستان اومدم، آمدم با فلان مرجع مثلا بحث کنم. خب میگیرنش میبرن شما دیوونه است یا دادگاه ویژه میبردش خلل لباسش میکنه. قاعدتا یکی از این چیزا میشه دیگه. وعیدم اگه بود الان همین بلا سرش میومد. صاحب حدایق میگه ها ببین چی این اومده، چی میگه این. بعد یواش یواش از اونجا شروع میشه. وحید میاد به نجف، شروع میکنه به درس دادن و شاگرد جمع کردن، بعد فتوا میده. ببینید آخه این فتوا رو مثلا الان ببینید شما تصور کنید. فتوا میده میگه اقتدا به صاحب حدائق جایز نیست. مرجع تقلید شیعه است، همه شیعه دارن از این تقلید میگن، میگه اقتدا به جایز نیست. میرن به صاحب حدائق میگه آقا این میگه به اقتدا به شما جایز نیست. صاحب حدائق میگه اب نداره، شما میتونید به وحید اقتدا کنید. بعد بحث های با صاحب حدائق که نقل میکنن، اینا می نشستن تو حرم دی با هم بحث میکردن، خدام حرم می اومدن آقا ما میخوام بریم، بلند شی شما برید بیرون. مینداختن این دو نفر از حرم بیرون، اینا پشت در حرم می نشستن با هم دیگه بحث میکردن. صبح خدام می اومدن درو باز میکردن، میگن باز اینا پشت در نشستن دارن با هم دیگه بحث میکنن، که از اونجا اینا شروع شد. حالا این وحید بهبهانی به این شخصیت به این عظمت، حالا اینجا دیگه وقتی ایشون بگه اندل عوام فضلا عن العلماء، دیگه ما دیگه بعدش چی بگیم؟ این اجماع یک دلیل عقلی هم شیخ داره که حالا این فردا یک کمی توضیحش بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. رسائل رو اینجاها ببینید، من آدرسشو دادم، عبارات رسائل رو هم ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.